الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اینجا وای که من خیال میکردم توضیح نمیخواد، اما مثل یه توضیحکی لازمه. این که ما میگفتیم حلیت و حرمت در لسان قرآن و شرع اما از حلیت وضعی و تکلیفیه، این وضعی که ما میگیم اینجا نه مراد آثار وضعی و آثار طبیعی اشیاءه. تو بعضی از تعبیراتی که بعضی زاغان شنیده میشد تو ذهنشون میمد که مراد به وضعی که میگیم یعنی مثلا مصالح و مفاسد و آثار وضعی افعال و اشیاء. نه، مراد به وضعی که میگیم این نیم. صحبت سری حکمه. حکم به طور کلی، چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی، یه امور اعتباریست که از ناحیه شارع جعل میشه، امر اعتباریست. منتها هرچند بهش میگن حکم، منتها یه حکم تکلیفی داریم که متعلقش افعال انسانه و او پنج روز احکام تکلیف. یه وقت است که شارع امر میکنه، میگه بکن، این میشه وجوب، انتظار میشه ازش وجوب. یه وقت میگه نکن، این انتظار میشه حرمت. یه وقت میگه بکن، بعد دلیل دیگه میگه حالا نکردیم جهنم نداره. وقت اینو میگه پس استحباب داره. خلاصه بکن شلیه. یه وقت میگه نکن، بعد حالا کردیم طوری نمیشه، این بهش میگیم کراهت. در حقیقت نکن شلیه، پس بکن، نکن، حالا صف باشه یا شل باشه. این میشه چهار قسم: وجوب، استحباب، حرمت، چرا. یه وقتا میگه میخوای بکن، میخوای نکن، این میشه مبا. حالا خیلی خوب، خیلی خوب. حالا شما عصبانی نشید، از کردم چون بعضی تعبیری که من کرده بودم بعضی آقایون خیال کردن به بعضی که میگیم آثار بعضی بود. حالا ببینید، پس این هم شده احکام تکلیفی. احکام تکلیفی پنج تا، اما یه احکامی هم داریم، احکام وضعی، که اینا هم حکمه و به نظر معروف و مشهور اینا مجعوله. مثلا میگویم بی صحیحه، یعنی آثاری برش مرتبه، اثر مترقب برش مرتبه. یه وقت میگویم بی فاسده، معنیش نیست، یعنی اثر برش مرتب نیست. عقود و ایقاعات صحت و فساد داره. حالا بعضی حتی جزئیات، مثلا سوره جزء نمازه، وضو شرط نمازه، جزئیات، شرطیات، مانعیات، اینا رو میگن احکام وضعی. حالا آیا احکام وضعی هم مستقلن قابل جعل از طرف شارع یا نه؟ به تبع تکلیف انتزاع میشه؟ اینش خود یه بحثی از کلمات شیخ اعظم در رسائل آقایون خوندن در استصحاب. شیخ مثلی که مثلا متمایل بوده که اونی که وظیفه شارع بما انه شارع بکن و نکنه، اما صحت و فساد، شرطیت، جزئیت، مانعیت، اینا درست امور اعتباریست، اما اینا انتزاع میشه از تکالیف. ولی دیگران نوعا نه، میگن نم قابل جعل. شارع میگه مثلا البیع صحیح، احل الله البیع یعنی صحح الله البیع، بیع صحیحه یعنی آثار برش مرتبه. حرم الربا یعنی بیع رو شارع فاسد قرار داد. من احتمال میدم اینجا تو حاشیه‌مون هم اضافه کردیم، همینطور که احل الله البیع و حرم الربا ظاهرش حلیت و حرمت وضعیست، که یعنی صحت و فساد رو داره میخواد بگه، اون حرمت علیکم امهاتکم هم من بعید نمیدونم همین جور باشه، من اینو اضافه کردم تو حاشیه، میدونم حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، نمیخواد حرمت تکلیفی بگید، یعنی حرمت وطیش که فعله، نه جلوتر میگه لا تنکهو ما نکه آباؤکم من النساء، حرمت نکاح میگه، یعنی باطله. بعدم که میگه حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، تو وقت بعد آخرش میگه و احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، حرمت علیکم امهاتکم یعنی نکاحش فاسد. از اول حرمه حرمت نکاحو داره، میگه حرمت ازدواج یعنی فساد، خود میگه نکاحش صحیح نیست، وعطی رو نمیخواد بگه مادر دور مثلا سید. نه یعنی ازدواج نکن با مادر دور، حرمت علیکم امهاتکم یعنی ازدواج با مادر حرامه یعنی فاسد. بعدم که میگه و اوهل لکم ما ورا ازالکم ان تبتغوا باموالکم، این معنیش یعنی حلال است نکاحش، یعنی نکاحش صحیحه به شرط که مهرش رو مثلا فرض بگید بدید، ان تبتغوا باموالکم محسن غیر مسافحین. پس حرمت و حلیت اینجا ولو نوعا آقایون میخوان بگن اونی که اثر مترقب از مثلا زنست همون وطیه، مثلا حرمت علیکم یعنی حرمت وطیه، اما ظاهرا حرمت نکاحو میگه، جلوتر میگه لا تنکهو ما نکه آباؤکم من النساء، ازدواج میکردن با زن پدر ازدواج میکردن، میگه نه حق نداری ازدواج کنی، ازدواج با اینا حرومه، که یکی بگه خب پس ما مادرمون رو ازدواج میکنیم اما وطیه نمیکنیم، مثلا از آیه حرمت وطیه فهمیده، حرمت ازدواج رو که نفهمیده، نه بابا از اول حرمت ازدواج رو دارد میخواد، ازدواج خودش یه امریست اعتباری پیش عقلا، زوجیت زناشویی، این زناشوییش حرامه یعنی فاسده. پس حرمت و حلیت در لسان قرآن و روایات فقط تکلیف نی، اما از تکلیف و وضعه، و وقت به این اعتبار ما رس کردیم در لباس مشکوک و فیه که از مسئله است مورد ابتلا و لبس، مثلا فرض بگید لباسی داریم نمیدونیم آیا اجزای مالای و کل و لحمه درش هست یا نه، معلوم آیت الله و آقای بروجردی یادم دندوناشون رو در میوردن بر حال نماز، خیلی قرائت به سختی میخوندن، بهشون اشکال میشد چرا ایشون احتمال میدیم در این دندونها اجزای مالای و کل و لحمه مثلا فرض بگیرید باشه، مثلا یقین دندون فیل مثلا توش یقین شده، بالاخره ایشون شدن که رو همین جد در میورد دندوناشو به زحمت میفتاد. حالا لباسی را اگر چنون چه شک کردیم آیا جایز است توش نماز بخونی یا نه، اجزای مالای و کل داره یا نه، پارچه است از اروپا آوردن، نمیدونیم پشم گراز هم توش هست یا نیست، مثلا اجزای مالای و کل لحمه تو هست یا نه، اینجا کل شیء فیه حلال و حرام بگیره اینجا رو، یعنی لباسی که هم درش حلال هست هم حرام، منتها از کردم اسناد حلال و حرام به زوات به اعتبار فعلشه، اون وقت این دستو که حلیت تکلیفی باشه یا به اعتبار او عقدش توش واقع میشه، یه لباسی رو تحل الصلات فی، در روایت تعبیر تحل الصلات فی، یه روایت یه لباسی هست لا تحل الصلات فی، تحل الصلات فی یعنی چه؟ یعنی تصح الصلات فی، لا تحل الصلات فی یعنی تبطل الصلات فی، اون وقت لباسی که نمیدونیم این لباسی است که تحل الصلات فی یا لا تحل الصلات فی، سلام کل شیء فی حلال و حرام میشه تمسک بکنیم، همینطور که مرحوم میرزای قمی، نمیدونم حالا کجا گفتم، مرحوم آیت الله بروجردی از ایشون نقل کردم، بگیم به کل شیء لک حلال به این میتونیم بهش تمسک بکنیم برای هر لباسی که نمیدونیم اجزای مالای و کل و لحمه اجزای نجس مثلا حریر طلا درش هست یا نه، این به کل شیء فی حلال و حرام میتونیم تمسک بکنیم. علی حال این که ما اینجا میگفتیم وضع و تکلیف تو ذهن بعضی از آقایون همچی بوده، خیال میکنم وضع که میگیم یعنی آثار وضعی که مصالح و مفاسد اینا، ذهن اونجا رفته بود. نه، وضع مراد یعنی حرمت وضعی که یعنی صحت و فساد و حلال و حرام در لسان قرآن و روایات امس از حلیت تن. یه وقت میگویم یهل و اکلو، یه وقت میگویم یهل و سلات و فی تهل و اکلو، حلیت تکلیفیه. تهل و سلات و فی حلیت وضعیست یعنی نماز صحیحه. تهرم و سلات و فی یعنی باطله. تهرم و یهرم و اکلو حرمت تکلیفیه و حلال و حرام در هر دو استعمال می شده. در این روایت طائفه الاقوال هم اینا رو با هم قطار کرده بود حضرت و حلال و حرام می گفت. این استعمال لفظ در معنی یعنی گفتیم نیست، بلکه در جامعه استعمال شده. این توضیح بود. حالا یه وقتی آقایون هم گرفتم معذرت می خواهم. حالا الجهت الرابعه، قال شیخ فی المکاسب بعد نقل روایت تحف العقول، شیخ روایت تحف العقول که نقل میکنه، میگه و حکاه غیر واحد عن رسالت المحکم والمتشابه لسید قدس سره، که این ظاهرش اینه، یعنی این روایت تحف العقول رو چند نفر از رساله محکم متشابه نقل. خب اینجا چه خلال رحمم است که نبودست کتاب پیششون مراجعه نیم کردن، مراجعهشون به وسائل و حدائق بوده، وسائل و حدائق هر دو. روایت تحف العقول و دستپاشی کسه، همچون که گفتیم سنبلش کردن خودی روایت رو، روایت و دستپاشی کسه که نحق کردن. بعدش میگن که و حکاه و سید مرتضی در محکم و متشابه، در صورتی که اون چیزی که تو محکم و متشابه سید مرتضی اصلا ربطی به این روایت نداره، فقط یه کلمه معایش الخلق اونجا داره. در اونجا در باب خمس روایت را وسائل در با کتاب خمس باب دویمه اونجا روایت رو نقل کرده از طرف اونجا میگه معایش خلق پنج بچه، وجه الاماره که امارت یعنی حکومت، مراد خمس است و انفال، خود او روایت میگه اخماس و انفال. یکی هم وجه تجاره، وجه الاجاره، یکی هم وجه العماره، یکی هم وجه صدقات. صدقات رو ذکر میکنه، اون وقت شروع میکنه شرح میده. اما وجه الاماره آیه شریفه و علمو انما غنمتون رو ذکر میکنه که خمس از حق امارت و حق حکومته. بعد میگه انفال هم همینطور، انفال هم ذکر میکنه که این حق الاماره است، یعنی حق حاکمه. انفال و وجوه گفتیم مال حاکم مسلمی. بعد هم وجه تجاره، آیه تجارتان تراز و اوفو بالعقود حل الله. و بعد هم صدقات و آیه زکات و اینا رو ذکر میکنه. خلاصه یه کلمه معایش الخلق داره، او وقت پنج رو ذکر میکنه. یکیش وجه الاماره که خمس و انفال باشه، یکی هم صدقاته. در این روایتی که ما اینجا خوندیم نه خمس و صدقات داشتیم نه انفال داشتیم. اونا دیارم این حلالون کسبه و فعله و چون این حرف ها که توی این روایت داشتیم اصلا اونجا نیست. بنابراین این که حکاه و ظاهرش نیست، یعنی مضمونه روایت تحف العقول در محکم و متشابه ذکر شده، در صورتی که او روایت محکم و متشابه اصلا هیچ ربطی به اینجا نداره. این حالا یک کلمه، این که کلمه معایش الخلق توش بوده دیگه حالا اشتباه شده. بله اینجا ما نوشتیم که عقولو از ظاهر ان نظره فی ذالک، یعنی شیخ علیه الرحمه که اینو میگه، الا نقل الوسائل والحدائق، این که میگه رواه و غیر واحد، حقا غیر واحد، این دوتور میخواد بگیم. قال فی الوسائل جلد 12 صفحه 57 میگه و رواه المرتضا فی رسالت المحکم و المتشابه کما مر فی الخمس و نحوه، همون روایت خمس که در باب در حداقم جلد 18 صفحه 70 میگه و رواه المرتضا فی رسالت المحکم و المتشابه. این دو تا بزرگوار بعد از روایت تحف الاغول یه همچی کلامی دارن. اینجا ما نمیشتیم و ما ذکروه و عجیب از لیس فی المحکم و المتشابه من هذه الروایه عین ولا اثر، هیچ ربطی نداره. بله نعم فیه، یعنی در محکم و متشابه، نقلن ان تفسیر نعمانی ان علیین علیه السلام قال و اما ما جا فی القرآن، این اولی روایتشو ممکن، و اما ما جا فی القرآن من ذکر معایش الخلق و اسبابها فقد اعلمنا سبحانه ذلک من خمسه اوجه. معایش خدا در قرآن از پنج وجه گفته، در این روایت تو حفظ القول اصلا قرآن و آیه بطه نبود، اما اینجا پنج تا آیه ذکر میکنه. من خمسه اوجه وجه الاماره، اماره به همزه یعنی وجه الحکومه، وقت بعد خمس و آیه خمس و انفال رو ذکر میکنه، خمس و انفال وجه الحکومه است، یعنی حق الحکومه در اختیار حاکمه. یکی و وجه العماره یعنی تعمیر کردن، یعنی بنایی و مثلا اینا، و وجه الاجاره و وجه التجاره و وجه صدقات، وقت آیه زکات رو دید. این عبارت در محکم و متشابه ان تفسیر نومان نقل شده. ثم شرح الوجوه الخمسه، بعد این وجوه خمسه رو شرح کرده، آیاتش رو ذکر کرده، یه دو ورقی ها، اما یه کلمه ازی عبارت ها که تو روایت تو حفظ القول هست اونجا نید. ثم شرح الوجوه الخمسه بما لا یرتبط بما فی روایت تو حفظ القول فراج کتاب الخمس من الوسائل جلد 6 صفحه 341 و تفسیر نعمانی. محکم متشابه اون من خودم ندارم، یه هم کتابخونه مدرسه فیضیه، یه وقتی من میخواستم ولایت فقیه می‌نوشتم گرفتم و پس دادم، اما اونی که نقل میکنه همینیست که در بهار به عنوان تفسیر نعمانی نقل کرده، در جلد 90 بهار هم چاپ بیروت صفحه 46 ایتیکه رو داره، یعنی اول جلد 90 همه تفسیر نعمانی رو نقل کرده. در حقیقت روایت محکم متشابه همونه. بله و تفسیر نعمانی المطبوع به تمامه فی البهار جلد 90 بیروت صفحه 46 ایتیکه رو داره. وقت در بهار کلمه حق الاماره داره حق الاشاره، این قطعا غلطه، برای اینکه بعدش هم عبارته نه همه میفهموند که مراد همون امارت و حکومته. این حالا خطی یه جوری بوده مدن چاپ بکنن اماره شده اشاره. برای نوشتیم که و ذکر فیه بدلا عن لفظ الاماره لفظ الاشاره و ظاهر انه غلط. علایر این میفهمونه که آقایون به طور کلی به نقلیات همچی 100% اعتماد نکنن، چیزی که نقل میشه حتی المقدور خودتون مراجعه کنید. و مثلا همین روایاتی که در وسائل به خصوص صاحب وسائل دیدست همه روایت ها رو به خود الفاظش رو ذکر کنه خیلی طول میکشد، لذا میبینی روایت رو از تهذیب نقل میکنه، من یه دروار کنه نحوه، اونم نحوه، هی نحوه نحوهش کرده، خیلی جام روایت ها رو تقطیع کرده، سر و دمش رو زده و سر و دم زدن ها سبب شده است که مطلب یه قدر گم بشد، اشتباه انسان بفهمه. حتی الوقتون حالا او کتاب اولیه که اصول اربعمعه یا چون اصول عرب امر همون است که 400 نفر از شاگردان امام صادق می نوشتند و بعد جوامع اولیه که اصحاب حضرت رضا جمع کردن، ابن ابی عمر و علی ابن حکم و صفوان ابن یحیی و اینا کارشون رو بوده، او اصول رو جمع آوری کردن به ترتیب کتب فقه، اونا رو اسم می‌ذارن جوامع اولیه. اونا دست ما نیست متاسفانه، اما پیش شیخ طوسی علیه الرحمه بوده و پیش کلینی بوده. این جوامع ثانویه دست ما هست که کتب اربعه باشه. اقلا آقایون به کتب اربعه مراجعه بکنید و به وسائل و وافیه تنها قناعت نکنید. و گاهی از اوقات بعضی از آقایون در فقه خیلی تنبلی میخوان بکنن، حتی به وسائل و وافیه مراجعه بکنن، روایت رو از جواهر میگیرن، تو جواهر روایت، وقت تو جواهر هم گاهی از اوقات نقل به معنا شده، گاهی سخت شده، گاهی نمیدونم فرمید تو چاپ مثلا غلط شده، گاهی از وقت یه چیز دیگه در اومده. الان چون روایات محور فتواست، اینا رو اقلا اگه میخواید فتوا بدید به کتب اربعه مراجعه بکنید و کتب اربعه رو زنده نگاه دارید، بهش مراجعه کنید.
خب
آقا جون هست از آقا جون شما که گوش نکرده، آقا جون شما که گوش، گفتم رساله محکم متشابه تو کتابخانه فیضیه داره، من یه وقتی که برای فرق گفتم فرستادم از این دو گرفتم به اسم رسالت المحکم و المتشابه، یه رساله یه کتاب چه کوچولو بعد تطبیق کردیم، همین است که تو بهار مجلسی هست، اسمش همون رساله محکم متشابه. شما به مدرسه فیضیه کتاب خونش مراجعه کنید، بگوید رساله محکم متشابه میخوام، یه کتاب چه کوچولو بابا کتاب محکم متشابه نوشته، رساله محکم متشابه سید مرتضی. اجازه بید. خب گذشتیم از این معنی. حالا الجهت الخامسه، البس فی سند الحدیث. حالا عمده اینه که حالا این روایتی که اینقدر زحمت کشیدیم و خوندیم، این اگه درست بشه خیلی راه گشاست، برای اینکه در مکاسب محرمه شیخ در جواهر از اول تا آخر فصلی بابی نیست که به این روایت استدلال نکرده باشه. حالا این روایت میشه درستش کرد؟ حق مطلب این است که این روایت ولو یه قواعد کلی داره، جامعه تو همه ابواب بدن خود، اما سند نداره، مرسل. همه کتاب تو حفل و قول مرسله. خود ایشون شخص جلیل القدر بوده، بزرگان ازش تجلیل کردن کتاب. خیلی خوب اجازه بفهم کتابشو کتابشو تعریف کردن، خود سبک کتابم میفهموند که خب بالاخره من توصیه میکنم به آقایون که اهل منبر به خصوص کتاب تحف الغول داشته باشین و جایم که میرید منبر نه برای خودتون یه دوره مطالعه کنید، روایتهای اخلاقی سازنده توش زیاده، وانگه جایی که میخواید منبر برید به جای اینکه انسان یه روایت غلط قلود بخونه اشتباه بخونه، کتاب رو بخونه، از رو بخونه بیبرد کتاب تحف الغول، این روایت اینجور دارینا، بسیاری از روایاتش آثار صدق برش ظاهره، ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، نسبت به خیلی روایاتش واقعا این حرف درسته، اما این روایتی به خصوص که ما خوندیم خیلی روایت شلوغ و پلوغ و تکرار و ضمیر زیاد و به فرمایش بزرگان، این به تصنیف مصنفینی که خیلی هم خوب بلد نبودن عربی بنویسن بهتر میخوره تا به یه حدیثی که از امام صادق علیه السلام باشد. یعنی مثلا امام صادق همه این روایت تعفیل قول که ما خوندیم، تازه ما یه نصفشو خوندیم، برای که اون نصف بعدیش مال نفقات رو خرج کردن. اینا رو همه رو امام صادق تو یه مجلس فرمودن، آیه کم از حفظ کرد همه اینا رو، یا اونجا قلم دستش گرفته بود و شخص هم تمام تعبیرات امام صادق رو نوشته. اگه یه همچی چیزی باید باشه، ما باید بگویم امام صادق صحبت کردن خوب بلد نبوده، برای اینکه اینقدر تکرار کرده، اینقدر زیر و رو کرده که آخه چه جور تعبیراتیه. این بالاخره انسان مطمئن میشه که عین این عبارات مال امام علیه السلام نیست، و اونی هم که نقل به معنا کرده خوب ضبط بلد نبوده، مثل آدمای تازه واردی که میخوان عربی بنویسن، عربی عمر کشیده بنویسن، بعد جاش واقعا اینجوری توش در اومده. اما خب برای تأیید، برای استیناس، برای اینجور چیزا بعد نیست. نه اهنما حالا همین نامه مالک اشتر با این اهمیتش، نقل تحف الاغول با نقل سید مرتضا با نقل دعایم الاسلام از این تاسم متفاوت داره. بله باز اونم توش نمیتونیم بگیم نقل به معنانی. خب حالا ببین علای حالت اون وقت راوی در این مقدمش خود تحف الاغول میگه اسقط الاسانید تخفیفن و ایجازن و امکان اکثر حولی سماعن. در حقیقت میخواد بیاد من بیشتر اینایی که توی کتابه شنیدم از بزرگان، مثل که صحه داره روش میذاره، اما در این ها میاد اکثر حولی سماعن، همه شنیم. خب وقت این چه متنیه که به دست حسن ابن علی ابن شعبه رسیده؟ نه کلینی اینو دیده، نه شیخ دیده، نه صدوق دیده. خب اونا کتاب حدیث دارن، روایت به این جامعی که همه ابواب معاملاتو میشه دهش استدلال کرد، چی تو تهذیب اسمی ازش نیست، تو کافی اسمی ازش نیست، تو ملایحضار اسمی ازش نیست. اینا همه مبعده که این روایت از کجا در اومده که دست حسن ابن علی ابن شعبه رسیده، دست بزرگان نرسیده. پس اصلا قدما نه در تألیفات حدیثی نه در تألیفات فقهی این روایتشون مطرح نیست. بله متأخرین دیگه چسبیدن بهش و مکاسب محرمه شیخ در همه ابواب هر روایت رو تحویل قول و ذکر میکنه. سید مرحوم آسمم کاظم یزدی رحمت الله علیه میگه بله آثار صدق بر این روایت ظاهره ولو مرسله، که اینجا آیت الله خویی رحمت الله علیه در همین مثل با ارفقاها خوب ها کردن، میگن از این زمیرزای زیادش، از این تکرار زیادش، از این دونم جلو عقب زیادیش، از چیچیش آثار صدق ظاهره. ایشون هم حکم کرده. بالاخره مرحوم تنها کسی که میبینه مرحوم عثمان کاظم خواست این روایت رو بپسنده و میگه که صحیحه، اما دیگران خیلی خوب. بله ببین اینجا ما نوشتیم، حالا اینا باید از زودیه بخوان چون نقل راجع به شخص ایشون، دیگران هم زیاد نوشتن. حالا اونی که ما نوشتیم الجهت الخامسه البحث فی سند الحدیث لا یخفا ان الروایه و امکانت حاویه لزواب تکلیه مهمه فی باب المکاسب المحرمه و غیر المحرمه. هم مکاسب محرمه هم غیر محرمه واقعا قواعد کلیه زیر باید حساب شد. و استدل به المتأخرون فی ابواب کثیره، شیخ انصاری دیگه همه ابواب تقریبا مکاسب محرمه این رو باید توسط کرد. الا ان الاعتماد علیها به وحدتها فی قبال العمومات داله علی صحت العقود و المعاملات، مثلا اوفو بالعقود تجارتا انترا، خب نجس هم میشه خرید و فروش کرد ای منفعت داشته باشه، وقت این روایت میگه وجوه نجس رو نیمشد مثلا حال ما به اوفو بالعقود و تجارتن هم ترازن این عمومات رو زمین بذاریم برای این روایت که سند نداره. و الا ان الاعتماد علیها به وحدتها فی قبال العمومات داله علی صحت العقود والمعاملات مشکل، و امکانت صالحه لتأیید والاستیناس. بخوایم در مسائلی رو به عنوان تأیید بیاریم بعد نی ها بخواه کمک هم یه چیزی مو بحلو تناب قوتیه بلخ حتی العقود والمعاملات مشکل، و امکانت صالحه لتأیید والاستیناس. بخوایم در مسائلی رو به عنوان تأیید بیاریم بعد نی ها بخواه کمک هم یه چیزی مو بحلو تناب قوتیه بالاخره، همچین هم نیست هیچی هیچی باشه، اما بخوایم اعتماد کنیم در فتوا مشکله. و سر فی ذالک ان مؤلف الکتاب الحسن ابن علی ابن الحسین ابن شعبة الحرانی او الحلبی و این کان من قدماء اصحابنا الامامیه و وجهائهم و کان کتابهو معتمدن علیه اجمالن. حالا یه اجمالن معتمد علیه، حالا چند تا عبارت ما نقل کردیم، بعضی کتابا رو ما نداریم، از عمل العامل و دیگران رو نقل کردیم، اینا نداریم، حالا اینش که ما داریم نقل کردیم. ففی رجال المامقانی حاکیان عن روزات، خودی روزات هم ما دیدیم، روزات جلد دویم رقم 200 ما اینجا نوشتیم، علما رو یکی یکی هم گفت رقم داده، 200 همین حسن علی بن شعبه و در رجال مامقانی و متاسفانه تو حاشیهش هم او سجلیه در حاشیه رجال مثل که افتاده بوده از قلم بعد تو حاشیه چاپ کردن، در رجال مامقانی حاکیان عن روزات اینجوری داره که روزات میگه انه فاضل فقیه و متبحر نبی و مترفع وجیه لهو کتاب و تحف العقول عن آل رسول صلی الله علیه و آله مبسوطون کثیر الفوائد معتمدون علیه عند الاصحاب. بازم دنبالش دارد یه مونش ننوشتیم، روزات رقم 200 و فی الذریعه جلد 3 صفحه 400 عدهو معاصرن للصدوق، میگه معاصر صدوقه. و حکا عن شیخ علی ابن الحسین ابن صادق البحرانی که ایشون گفته قال، ایشون گفته انهو یعنی حسن علی ابن شعبه من قدماء اصحابنا حتی ان شیخنا المفید ینقل عنه، یه شیخ مفید هم ازش نقل میکنه. و کتابهو مما لم یسمح الدهر به مثله، کتابش از اون است که روزگار دیگه مثلش نبود، یعنی مثلا از کافی هم مهمتره، حالا کافی که هم اخلاقیات هم فروع هم اصول دیگه خیلی دیگه، اینم یه قدری اقراق کرده که تحف الاغول البته خیلی مهمه، اما یعنی کافی هم مثلا قدری ممالمی اسمه ده به مثله. خب برای نسبت به خود کتاب جمع و جوری، برای روز خونه خیلی خوبه، من برسوش خیلی و فی کتاب تأسیس شیعه علوم الاسلام مال مرحوم سعد صفحه 413 اون چاپی که ما داریم یه جلدی از قدیم، حالا این دارم حالات بعد چاپ شد جانم، صفحه 413 قال فی حقه، ایشون در حق حسن شد میگه، میگه شیخون الاقدم و امامون الاعظم لهو کتاب و تحف العقول فی ما جاء فی الحکم مل مواعظ عن آل رسول کتاب جلیل لم یصنف مثله الخ مفصل دیون. و قال المؤلف فی مقدمت کتابه، خود تحف العقول اولش اینو داره میگه، و از قط الاسانید تخفیفا و ایجازا، من در این کتاب سندهای روایت رو ساقط کردم برای تخفیف و ایج مختصر، و انکان اکثر و حولی سماعن، این تیکش هم توی یخت به روایت ها ارزش میده که من اکثر این روایت کتاب رو شنیدم، یعنی به این معنا از اساطیر شنیدم و این سماع میره تا زمون امام کنهو، چون اون روزا بنا بوده روایات رو پیش استاد میخوندن، اون استادم پیش استادش خونده تا برسه به امام علیه السلام. این سبک اون زمونها دایر بوده تا زمون مرحوم مجلسی هم تقریبا این معنا حفظ شده بوده. حالا دیگه این معنا این نی گو از اوقات بعضی از آقایون میان به من میگن شما اجازه روایت، من گفتم من اجازه روایت از کسی نگرفتم، نه اینکه نیم شد بگیرم، میشد ارزشی نداره، برای اینکه مثلا مرحوم آیت الله آبروجد ای بهش میگفتیم به ما اجازه روایت بده میدم، اما خب ایشون خودش همین کتاب چاپی ها رو دیده یا همین خطی ها پیش کسی نخونده. اونی که مهم بوده این که من کافی رو پیش استادی بخونم، او استادم پیش استادش تا برسه به امام علیه السلام، تا زمان مرحوم مجلسی این امر بوده و او خیلی ارزش داشته. وقت از این که مثلا فرض بگیری روایاتی دست در کتب کرده باشن از اینها محفوظ میمون، اما حالا کتاب کافی چاپ شده رو ای بیان بگو من اجازه دادم چاپ شما روایت کنید، یه چیز تشریفاتی لغویه به نظر من. حالا میگه و این کان اکثر حولی سماعن، این جمله یه قدری به این کتاب ارزش میده که اغلب روایات را معلوم شد ایشون پیش استادا خونده است و تا زمان ائمه. مما یشعر، حالا یه عبارت مالی ماست، مما یشعر به اعتمادهی علی اکثر ما فی، این عبارت میفهمونه که ایشون اعتماد داشته بر اکثر چیزایی که تو کتابش هست. پس این شخص ولو شخص جلیل القدریست ولیکن مع ذلک کله فروایاته کلها مراسیل محذوفه الاسناد، همه سندش حذف شده، مثل تفسیر عیاشی میمونه. تفسیر عیاشی، عیاشی همه روایات رو مسند نوشته و کتاب با ارزشی بوده، اگه اون بود برای این که مثلا اشکالات کافی و تهذیب و اینا رو حل کنه خیلی مفید بود، اما متاسفانه دست یه آدمی تنبلی رسیده است میخواست مثلا جنگ بنویسه، سنده رو انداخته است و همین روایت ها رو نوشته، اون وقت اونی که اصلی بوده گم شده، همینی که سنده رو انداخته دست ما رسیده، یه کتابی میشه بی سنده.
اون مشتمل بر احکام،
احکام هم داره، اینا که این روایت ما خوندیم، این روایت ما خوندیم که خیلی احکام توش بود. آقا ببین مضافن الا، حالا ما نوشتیم مضاف، پس اولا که مرسل مضافن الا انها ظهر روایه به خصوصها کماترا معقده مضطرب المتن مشتمله على تکرار و تطویل به نحو یطمئن الناقد البصیر به عدم کون الالفاظ به این حال الامام علیه السلام، که امام همه ای الفاظ رو گفته، اون وقت اون شخص هم که نقل میکرده خوب نقله به معنا بلد نبوده و ان راوی لم یکن یحسن الضبط، خوب نمیتونست ضبط بکنه، شلوغ پلوغ نقل کرده. اصلا نوع روایت های مفصل ما در اصول کافی روزا بحث داریم، روایت هایی که در اصول عقائد هست نوعا همین گرفتاری ها، این داره انسان مطمئن نیست که اونجا کسی نبوده، مثلا امام صادق تو مسجد الحرام گفته، بعد یا آدمی داره نقل میکنه که خود او آدم از اوناست که ایمون به امام صادق نداشته، حالا این قلم و دوات داشت تمام اینا رو نوشت، اینا پیداست نقل به معنا میکردن. قال المحقق الایروانی فی حاشیته فی المقام، اینجا مرحوم ایروانی خوب زیراب روایتو زده، میگه هاذه الروایه مخدوشتون بالارسال، یکی اولا مرسله و عدم اعتناء اصحاب الجوامع به نقلها، اصحاب جوامع اونی که ما داریم کافی تهذیب ملا یحضر، خب اینا این روایت رو ندیدن، این همه هیچ کدوم نقل نکردن، در صورتی که اونا دنبال روایت خوب میگشتن برای احکام، اثری در این کتب اربعه از این روایت نی. و عدم اعتناء اصحاب الجوامع به نقلها مع بعد عدم اطلاعهم علیها. شما بیان میگوید بعید است مطلع نباشن، آخه این چیزو ما تعرف لغون این است کجا آورد اونا ندیدن. مع ماهیه علیه فی متنها، حالا نه عبارتهای حاشیه روانیه، من القلق و الاضطراب و قد اشبهت فی تشقیق و تقسیم کتب المصنفین. این که تشقیق و تقسیم میکنه مثل یه فقیه که میخواد کتاب بنویسه دسته بندی میکنه، تو روایات ائمه همچی دسته بندی ها دیده نمیشه. و قد اشبهت فی تشقیق و تقسیم کتب المصنفین فالاعتماد علیها ما لم یعتزد به معازد خارجی مشکل. اگر بخوای به واسه این روایت دست از اوفو و لغود و تجارت انتراز و اینا برداری ای نمیتونی پذیرفتنی. والخروج بها ان عموم مثل اوفو بالعقود و احل الله البی و تجارت انتراز اشکر هاست. حالا اگه شما بگید که خب مصنف به این روایت اعتماد داشته، آیا این دلیل میشه که ما اعتماد بکنیم؟ بس باقیش برای فردا و صلی الله علیه و آله.